بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، رسیدیم به دعای 16. عرض می‌کنم خدمتتون که موضوع دعا را بگم خدمتتون. بله، عنوان دعا این است: فکار من دعائه علیه السلام اذا استقال من ذنوبه او تزرع فی طلب العفو عن عیوبه. خب اینا را مکرر خدمتتون عرض کردم. گاهی وقتا از خواهرها، برادرها امکان داره مثلا در جلسه تشریف میارن که در جلسه های قبلی نبودن. اینا را کاملا توضیح دادم که امام گناه نمی کنه که سهل، ترک اولام نمی کنه، معصوما مطهرا. اینا فقط گفتم برای یاد دادن به ما هست، یا درک عظمت هست که اینقدر عظمت رو درک میکنن که دیگه با این چیزا فقط خودشون عرض ادب میکنن. به هر حال اینا بیشتر زبان حال ماست. حالا ملاحظه بفرمید که دعای 16 موضوعش این است: و کان من دعائه علیه السلام اذا استقال من ذنوبه. این دعا وقتی بوده که امام علیه السلام میخواست که از گناهانش طلب اقاله از خدا بکند. یعنی چی؟ حالا چه توضیح میدم. او تزرع، یا ناله کند، تزرع کند در طلب عفو از عیوب خودش. حالا اقاله چیه آجون؟ ببینید، اقاله در بیعم پیش میاد. شما یه وقت عرض میکنم خدمتتون که منزلی رو میفروشید و بعدن پشیمون میشین. آقا من خانوادم ناراحتن، بیا این معامله رو به هم بزنیم. یا آدمایی هستن که من دیدم، شما هم حتما دیدین، اینا خیلی فرصت طلبن، در این طور مواقع سوء استفاده میکنن. میگه ببین، من اینا از شما خریدم و الان مالمه، خیلی ناراحتی، میفروشم بهت. مثلا حالا مثلا فرض بفرمید که حالا 100 میلیون مثلا فروخته بودی، حالا میگه نه، من اون پولتو نمیدم به تو، من میفروشم بهت. خب یه وقت اقاله میکنن. اقاله یعنی چی؟ یعنی این بیع و شرا را نادیده میگیرن. آقا جون باشه، بچه‌ات ناراحت هم، بیا این پولتو بگیر. عرض کنم خدمتتون که دیگه کاری با هم نداریم. بله، پول منو بدین و بریم بشینیم دیگه. میفروشم دیگه نداره، پول منو که داده بودم بدین، اینم خونه ایشون، بریم بشینیم. معامله رو اقاله میکنن، یعنی نادیده میگیرن، دیگه اصلا نمیاد چیزی بگه. پول که داده بودم به هم بدین، هیچیم از شما نمیخوام، خدا حافظ. اون وقت این اقاله در بی ثواب داره. میفرمد که من اقال اخاه المؤمن اقاله الله عسرته یوم القیامه. هر کس با برادر دینیش اقاله کند، بی او، خدا روز قیامت گناهان او را اقاله میکند. خدا هم میگه آقا ما اصلا نادیده گرفتیم، انگار تو گناه نکردی اصلا. ها، یکی از دعاهایی که البته همیشه من میگم شما رو خسته میکنم، میگم که تو موبایل نره، تو موبایل بره دیگه بیچاره میشیم. همین ذهنتون بسپارید. یکی از دعاهای خیلی مهم که اگه عوام بازی در نیاریم معناش متوجه باشیم، یا مقیل الاثرات، ای خدایی که لغزش ها را اقاله می کند، ای خدایی که لغزش ها را نادیده می گیرد. گاهی وقتا بعض توفیقات از آدم سلب میشه. اگر اینو در سجدتون قنوتتون بگین اون توفیقات برمیگرده. یا مقیل الاثرات، اثرات هم با عین با سه نقطه است. شما که دیگه اهل فضلید احتیاطا دارم عرض میکنم. خدایی که گناهان رو لغزش ها رو اقاله میکنه، یعنی نادیده میگیره. مثلا بنده خدایی که خونه خریده بود، عین پول رو ارزم خدمتتون که میگه بله پول منو بدین هیچی هم نمیخوام بریم بشینیم، اما اون یکی نه، اون اقاله نمی کنه، نه مالا میفروشم، بعدم مالکم، اختیار دارم، از این حرفا که میدونید. حالا اینجا اقاله است، میخواد که گناهانشو اقاله کنه. ما از امام سجاد سلام الله علیه یاد میگیریم بدونیم که خدایی داریم که گناهانمون را اقاله میکنه، اینقدر مهربونه. یعنی اگه ما پشیمون بشیم توبه کنیم، اصلا مثل با ما یه معامله میکنه، مثل که گناهی نکرده ایم. اینا را دقت بفرمید که ظرافتی که شما اهل فضلین، منم دوست دارم دقت کنید. اللهم یا من برحمته یستغیث المذنبون. اولا اون نقل به معناش اگه بخوام بکنم این است که ای کسی که گناهکاران از او فریاد خواهی میکنند، کمک میخوان. اما این نقل به معناست. بخوایم دقت بکنیم، بنده فکر کردم اینجا دو تا وجه میتونه بوده باشه. اینجا به آمده عزیزان ببینید، یا من برحمته یستغیث المذنبون، این به تکلیفش چی اینجا؟ الان اگه با سببیت بگیریم اینطور میشه بعد که ای خدایی که بره به سبب رحمت او، چون بندگان میدونن او مهربان است، رحمت داره، به سبب این رحمت که در خدای خود سراغ دارن او را به فریاد میطلبن. این اگر سببیه بگیریم. به ذهن قاصرم رسید که اگر با استعانت بگیریم، یه به هست که پشکن با استعانت، یعنی کمک گرفتن. کتب تو بالقلم یعنی چی؟ یعنی به کمک قلم نوشتم. بشکن با استعانت، یعنی از قلم مدد گرفتم، اون گرفتم، استعانت. حالا شاید اینجوری هم بشه گفتش که ای کسانی، ای کسی که بندگان گناهکاران از رحمت تو کمک میگیرن، میدونن که خدای رحیمی دارن بالا سرشون، کمک میگیرن از رحمت او و بله و او را به فریاد میطلبن. الا کل حال قضیه این است که اینجا گناهکاران به سبب این رحمت خدا یا به کمک رحمت او استغاثه میکنن از او. و یا من الى ذکر احسانه یفزع المضطرون، ای خدایی که بیچارگان، مضطرین بیچاره، بیچارگان به ذکر احسان او پناه میبرند. این یعنی چی؟ خب ذکر به یاد افتادنه. خب ما به خدا پناه میبریم یا به یاد او پناه میبریم؟ اینا ظرافتیست که دوست دارم اینا را دقت بفرمید. خب اینجا ملخص معنا این است که بالاخره مقصود این است که به احسان او پناه میبرند. چرا ذکر آورده؟ خب انسان اول یه چیزی رو یاد میکنه بعد میره دنبالش. شاید مقصود این باشد که همین یادشون میفته که خدای دارن چه احسان داره و متنبه میشن به این معنا و بعد به احسان او پناه میبرن. اول یاد احسان میفتن، بعد به احسان او پناه میبرن. بله، میگه که خدمت شما عرض شود که بله، اینجا داره میگه و ذکر فی اللغه التنبه لشیء، یعنی ذکر در لغت متنبه شدن برای یک امریست. شما یادتون میفته که باید بریم فلانی پیش فلان کس، به یاد او پناه نمیبرید، که یاد او اول میاد، شما متنبه میشه میریم به طرف او. گناهکاران یه وقت یادشون میفته که یه خدای مهربونی دارن و پناه میبرن به اون خدا، به احسانش. و یا من خیفته ینتحب الخاطئون. ببینید گریه چند جوره. یه گریه هست که یه اشکی میاد تو چشم آدم و دیگه صدایی هم ظاهر نمیشه، ولی یک گریه هم هست که طرف اون طرف نشسته، همه این طرف صدای گریه رو میشنفن. انتحاب میگن به این در عربی، گریه میکنه با صدای بلند. ای خدای که خطاکاران از ترس او بلند گریه میکنن. بله، یه وقتی فهمیده که کار بدی کرده گریه میکنه، خدا میبخشه. حالا اینجا باز ظرافتی هست که انشاءالله دقت بفرمید. یا انس کل مستوحش غریب، الله اکبر. ای خدایی که تو انس هر غریب وحشت زده هستی. غریب خیلی معنا داره، وحشت و انس هم خیلی معنا داره. حالا من دیگه چی بگم؟ خدایا اینا همه اهل فضلن، اما اینقدر بدونید که قربت مراتب داره. یه وقت یه قربت های نیکو ما داریم، غریبه، یعنی اصلا به بارکالله آفرین به مدحوزن به مدحوزم اعتنا نمی کنه، غریب کاملا. و اینا هرچی غریب باشن از شبه خدمتتون که بیشتر حالشو خوب میشه. بله، من خیلی داستانا دارم در این رابطه. بله، یه دستن که از قربت وحشت میکنن، اونا قربت های سطح پایینه. بله، آدم وحشت میکنه، چرا من دوست ندارم، چرا آشنا ندارم، چرا خالم نمیاد، چرا احوالم کسی نمیپرسه. امروز تولد من بود، هیچ کسی چی مثلا نگفت به من، مثلا بالتشمه در فلان. از این مزخرفاتی که تو مغزا میچرخه، اینا قربت های سطح پایینه، اینا آدم وحشت زده میکنه. گاهی وقتا خدای نکرده انشالله هیچ که گرفتار نشه، گرفتار بدهکار یه چیزی، هیچ کسی اعتنا نمی کنه بهش. تو فامیل هم حتی می دونن اعتنا نمی کنن بهش. آقا غریب مونده، هیچ کسی محلش نمی داره. این یه قربت هاییست که خب حالا بعضیش عاقلانه است، بعضیش خیلی این پیش پا افتاده است. آره بله، خدمت شما عرض شود که یه قربت های سطح بالا داریم که اصلا نمیخواد کسی بفهمه چه خبره. من به شما در گذشته گفتم یه دفعه یه طلبه یا آقایی حالا گفتود آقای طباطبایی نور نداره. دوستان که اینجا نشستن داستان از من شنیدن، بعضیشون میدونن علامه این طباطبایی نور نداره. خب باشه، حالا اینجوری بگن دیگه. بالاخره یه طلبه ساده‌لوحی اومد اینو گذاشت کف دست آقای طباطبایی. اون آدمم بالاخره برای خودش ترش به تنش میاد این حرف که زده بود، ولی از معارف الهی محروم بود طفلک. پناه میبریم به خدا. خلاصه آقای طباطبایی خندید. بعضی صاحب دلان هم در اونجا بودن. گفته میشه شاید به اون کیفیت در عمرش نخندیده بود، اینقدر خوشش اومد. یعنی احساس کرد که هنوز از دیوارای قربت بعضیش باقیه. دقت کردید؟ اینا قربت میخوان، طوبی للغربا. بابا قربت، همه چی تو قربت درست میشه. نمیشه که سجده های نماز شبت باید تو قربت باشه. حالا اگر یکی بیدار شد که خوش به حالت، اگه در تو مؤثر نبود عیب نداره، اما یه دو سه تا آجر از دیوار قربتت شکست، یه دو سه تا آجر افتاد. آیت الله العظما بهجت قدس سره، اگر یکی از کراماتش کشف میشد حالش بد میشد. چرا؟ دیوار قربتش میشکست. بابا بناس ما غریب باشیم. علی کل حال خواستم بگم قربت معانی زیادی داره و بالاخره قربت هر کس نسبت به خودشه، وحشت هر کس هم نسبت به خودشه. میخواین یه صلوات بفرستین؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس اینطور شد که یا انس کل مستوحش غریب، دیگه توضیح دادم خدمتتون که ای خدایی که تو انس هر وحشت زده یه غریب هستی. حالا گفتم قربت های سطح پایین داریم، خب انصافا آدم گرفتار میشه، اینم قربت دیگه، اما کسی بهش اعتنا نمی کنه، در قربت خودش وحشت زده میشه. ای بسا افرادی هم خبرم دارن اعتنا بهش نمی کنن. حالا قربته، بله الاخره بدهکاره، نمیدونم گرفتاری داره. یه وقتم قربت های سطح بالاست که عرض کردم، که مثل قربت علامه طباطبایی، قربت های بهجت. اصلا این قربت ها را اینا عمری رفتن دنبالش و این قربت بشکنه ناراحت میشن. این الان اینجا داره میگه، گفتم اون صاحب قربت سطح بالا اون یک جور وحشت داره، صاحب قربت سطح پایین هم یه جور وحشت داره دیگه. اینا را نمیشه همه را بگم، همین اندازه گفتم انشالله کافیه. یه توضیحی دیگه خدمتتون بدم عزیزان. ببینید بعض کلمات همیشه روبروی هم میان، میگن نور و ظلمت، مثلا فقر و چی؟ غنا. این انس و وحشت خیلی وقتا با هم میاد. اینو باید دقت بکنید که اصلا انس یعنی چی، وحشت یعنی چی. ببین عزیز من، انس یه آرامش، آدم به شخصیتی به وجود او آرامش پیدا کند، به یه کتابی آرامش پیدا کنه، این انس میگیره، مأنوس میشه. وحشت این نیست که مثلا یعنی یک پلنگ ببینی در بری، عقرب ببینی فرار کنی. ببین یه آدمی که تو دلت نمیخواد رو به رو بشی بهاش، اون وحشت خودش، وحشت. یه موضوعی نمیخوای مثلا به وجود بیاد، وحشت داری ازش، نه که وحشتی که از عقرب میکنی، این ضد انسه. خب مثلا آرامشت به هم میریزه، توجه فرمودید؟ یه آدم هایی هستن که رؤیت اینا آرامش میده، یه آدم هایی هستن رؤیتشون وحشت میاره، یعنی آرامش از بین میره. آدم در نمیره، آدم میشینه، اما دیگه وحشته. خدمت شما عرض شود که یه شاهد مثال براتون میارم. این ابن فارز مصری که از عرفا بوده، در گذشته گفتم خدمتتون که مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه ایشون را تشبیه کرده بود به حافظ در ایران. فرموده بودن که ابن فارز در مصر مثل حافظ ما بود در ایران. البته حالا نظرها مختلفه، ابن فارز خلاصه از عرفا بوده و قدم راسخ داشته. علی کل حال یه تائیه کبرای داره ایشون با یه تائیه صغرا. خب اینجور شعرا میگن، عربا میگن شاعر متکلف، نه اینکه یعنی به زحمت شعر بگه، نه، یعنی مقید از فنون شعری رو به جا بیاره، تقید داره. اینو ابو تمام هم اینجوری بوده دیگه، ابو تمام هم مقید بوده فنون شعری رو همه رو به جا بیاره. خلاصه جناسای خیلی خوبی داره. تو اون تائیش یادم میاد یه جناسی داره که ایشون رفته در این بیابونهای حجاز قدم میزنه و خلاصه سخت زیر آفتاب، حالا مقصودش چی بوده دیگه خدا میدونه، گفتش که مذهب عاشق مذهبها جداست. حالا مثلا با زبان حال یا مقال بهش گفته میشه که آه بالاخره شما یه مصری داشتی کنار رود نیلی میرفتی، چی اینجا این بیابونا، بیابونای سوزان. خیلی زیباست، میگه که فلی بعد اوطانی، ها میبن وطن داشتم، خونه داشتم، نه که مثلا در بدرم. فلی بعد اوطانی سکون الی الفلا، من بعد از این که وطن داشتم تو این فلات الان میگردم. چرا؟ میگه دست یه عده فرار کردم. الله اکبر، ای خدا، انسان چه موجود عجیبیه، والله باورتون نمیاد که من خیلی وقتی یه وقتی بود یک گرفتاری داشت من از بین میبرد، خیلی وقت پیش بود، کسی هم نمیدونست، خدا میدونست. یه دفعه یه کوچه خلوتی دیدم، یکی از اولیا رسید، الله اکبر، آقا من خوب شدم. رسید همطور بی مقدمه و سلام، گفت برطرف میشه، من قد قصه نخور. این تمام شد. آقا شما چی میگید؟ ای خدا، یعنی انسان میتونه چگونه باشه؟ انسان میتونه دارای چه مراتب باشه؟ همون انسان یه جوری میشه که برای دلار آدم میکشه. ای خدا، این انسان چقدر انواع اقسام داره. آیا آدمی خیلی وقت پیش بود، داشتم دق می آوردم، جوان بودم، دیدم آقا این پیدا شد. خدای چطور شد؟ آقا سلام، آقا سلام. سلام اینقدر خودتو نخور، درست میشه. بعد رفت دو قدم برگشت، گفت به خوشایندت نمیگم، آ درست میبودم، آقا خیلی ممنون، همینم شد، درست شد. یکی هم از که آدم میخواد یه عمری نبینه. اینا رو دن انس و وحشت. فلی بعد اوطانی ها سکون الی الفلا، الله اکبر، من بعد از اینکه وطن داشتم تو این فلات الان قدم میزنم. چرا؟ و بالوحش انسی، اینو که این جناس خیلی جناس زیباییه، و بالوحش انسی از من الانس وحشتی، اومدم با وحشی ها انس بگیرم چون از انسی ها وحشت داشته. وحشی چیکار داره با آدم؟ این عمله که میکنن وحشی ها ترسشونه که بدونن کسی کارشون نداره، اصلا کاری ندارم با آدم. یکی از دوستان من خدا حفظش کنه میگفت یه جایی تو بیابان نشسته بودم، یه برکه آبم بود، دم یه پلنگ پیدا شد، اومد میگفت دیگه مردم، دیگه هم چسبیدم به زمین، شهادت دیدم و گفتم هیچ، ولی دیدم این حیوان اومد کنار من، برکه بود، آب خورد بدون اینکه نگاه به من بکنه برگشت رفت. چی کار داره با ما؟ تمام این ترس از این است که ما خدا نمی ترسیم. ما حدیث داریم که من اخافه الله من کل شی، هر کس از خدا بترسه خدا هر چیز را از او می ترسونه. حالا اینجا چیزای دیگه هم هست که ولش کن. خلاصه یا انس کل مستوخشن غریب، ای خدا، ما هر گرفتاری داشته باشیم در هر غربتی به هر معنا خدا انس ماست. یاد خدا بیافت ببین چه خدایی داری. خدا اصلا ما تمام گرفتاریامون از ضعف خودشناسیه. باور بفرمید، من بارها به دوستان گفتم آقا اگه شخصیت قابل توجهی مطرحی به شما زنگ بزنه بگه که تو فلان گرفتاری که داری اصلا فکر نکن، یه شخصیتی که روش خیلی حساب میشه، همه چی داره، قدرت ها فعلا دست اوست، آقا قصه نخور، مالا من کار انجام میدم، راحت بخواب، یه تلفن به تو بزنه چیکار میکنی؟ از خوشحالی خوابتو نمیبره، ولی من اینقدر پوست کلفتم که خدا به من تلفن زده، به من یعنی من نوعی، یعنی به من، به شما، حالا شما خوبید من پوست کلفتم. تو سوره مزمل برید بخورید شب، رب المشرق والمغرب وما بینهما، ای وای خدای مشرق و مغرب، خدای این جهان، دریاها، دشتها، ستاره ها، این کهکشان ها، خدای همه چیز، منم رب المشرق و المغرب و ما بینهما چی؟ فاتخذه وکیلا، او را وکیل بگیر. کی وکیل میگیره؟ وکیلش بابا، وکیل بگیر درست میکنه. نمی کنیم. یا انس کل مستوحش غریب و یا فرج کل مکروب کئیب. کئیب عزیزان با همزه، یادتون باشه، ببین چی گفتم، با همزه. قصه زیاد رو میگن کئیب، انشالله هیچ کدومتون کئیب نشید. ای فرج هر قصه داری که زیاد قصه داره، ها. و یا غوث کل مخزول فرید. مخزول بینید یعنی چی؟ غزال یعنی واگذاشته شده، کسی وا بذارن اصلا کارش نداشته باشن، نرن سراغش. ای فریاد رس هر واگذاشته شده تنها، اصلا کسی کارش نداره، محلش نمیذاره، ولی تو به فریادش میرسی. و یا عزد کل محتاج ترید. ترید اینجا فعیل به معنای مفعوله، ببینید گاهی وقتا فعیل به معنای مفعول میاد، ترید یعنی مترود. ای بازوی هر محتاج ترد شده، تردش کردن، اما از شبت تو بازو هستی، تردش کردن مهم نیست، تو بخوای بلندش میکنی. خب دقت بفرمید، اینجا بزنگاهی داریم. انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما، به به، انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما. خدایا اینجا دریاست، من چه کنم، من ناقابل. خدایا تو اون کسی هستی که رحمتت و علمت همه را فرا گرفته، بربر داره، رحمتت به همه رسیده، علمت به همه چی، علمت همه چیز رو در خودش داره، به همه چیز عالمی. خب این دوتا جمله به هم ارتباطش خیلی سخته، دوست دارم دقت بفرمید. ببین انت الذی، یا الله انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب اینی که متوجه شدیم که خدا، تو خدایی هستی که رحمتت، علمت همه موجودات را فرا گرفته، و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما. خدایا تو خدایی هستی که برای هر خلقت در نعمتات، از نعمتات یه سهمی گذاشتی. اینجا بزنگاه. ببین عزیزم، بعضی ها اینو اینطور تفسیر کردن، گفتن که خب خدایی که رحمت شامل همه مخلوقا هست، خب میگن که این مثلا تأکید همینه. توجه کردید؟ یه وقت ما تأکید داریم، تأکید به این میگن که یه مطلبی رو برای اهمیتش دو بار بگیم. مش میدی؟ به کسی میگیم که مثلا اکرم الاطباء، پزشکان را اکرام بکن. ها بعد میگیم که مثلا تعبیر دیگه میاریم، میگیم اکرم من علم طب، احترام کن کسی که طب رو یاد گرفته. خب با گفتیم تأکیده. حالا اینجا بعضی ها میگن که به این معناست، ببین خدایا تو که رحمتت به همه چیز رسیده، در قرآن هم هست دیگه و رحمتی وسعت کل شای، رحمتم به همه جا رسیده. ها اینقدر وسیعه، به همه جا رسیده، یعنی وسعت رحمتم به گونه ایست که میتونه شامل همه بشه. فارسی بخوایم بگیم اینطور میشه. خب تو خدایی هستی که برای هر مخلوقی در نعمت سهم میگذاشتی. بعضی ها گفتن که یعنی حالا که رحمتت شامل همه شده، این تأکید این است که پس هر مخلوقت حصه ای از رحمت تو دارن. تأکید اونه، تأکیده، دقت فرمودید. ولی من روسیا اینو خیلی نمیتونم بپذیرم. توجه کردید؟ ترکای مثل دارن میگن که بز گر از سر چشمه آب میخوره. منم مشکل پسندم، راستش بخوای بگی یا چیزی بارم نیست، ولی کسی که با مطالب علمی مسامحه کنه خوشم نمیاد. میام ببینم واقعا چی میخوان بگن. دقت بفرمید حالا اینجا. بله خب میگه که قال اکثر المحققین، سید بفرمد که بیشتر محققین گفتن که معنا اتساع رحمته لکل شیئن ان رحمته تعالی فی الدنیا تعم الکل. بله این وسعت رحمت معناش این است که در دنیا بله شامل همه میشه. فما من مسلم ولا کافر ولا مطیع ولا عاص بل ما من مکلف و غیره الا و هو متقلب فی نعمته. بله مؤمن و کافر و نمیدونم حتی طرف مکلف هم نیست، اصلا چیزی نیست، اما بازم در نعمت و پروردگار متقلب فی نعمته، این در این رفت آمد در نعمت خدا. و اما فی الاخره فهی مختصتون بالمؤمنین. خب اما در آخرت این رحمت مختص مؤمنین است. البته اینو در اصطلاحات علما بزرگان یعنی از روایات اتخاذ کردند که رحمت رو دو قسمت کردند، رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه. الان اگر حضرت سلمان علیه السلام به عنوان یک بنده ممتاز خدا با بدترین بنده خدا یه جا با هم به طور مجاور مزرعه درست کنن، باد به هر دو یکسان میوزه، آفتاب به هر دو یکسان میتابه، بارانم به هر دو میتابه، اصلا حرفی نیست اصلا. گفتم من این حرفا رو در گذشته به شما گفتم، بعضیا خیلی خلط مبحث میکنن، میگن این رحمت رحمانیه است، یه رحمت رحیمیه داریم که اون دیگه مخصوص مؤمنین است. خب اینجا حرف زیاده. بله خب حالا بیا طبقیش براتون عرض بکنم. خب یه چیزایی هم گفتن که بله لا اله الا الله، آخر اینا درست طرفای صحیحیه اینجا زده شده، رحمت رحیمیه داریم رحمت رحمانیه داریم. اما این که میگه که تو برای هر مخلوقت در نعمتات سهمی گذاشتی، این خیلی خاصه، این غیر از این رحمته که میگن آقا رحمت برای همه رسیده به این معنی. خب حالا از اون حسه من دارم، چون میگه لکل مخلوق فی نعمه که چه سهما. اما عزیز من کوچکتر از اینم که سخن امام رو تفسیر بکنم، اما اینم سه قرآن عیب نداره، چطور قرآن ذو وجوهه، اینم میشه ذو وجوه باشه. میشه گفتش که بله این تأکید همینه، اما از این طرف هم میخواد بگه که برای هر کس یک استعداد خاصی دادی، یه مزیت خاصی دادی. حالا اگر رفت دنبال اون مزیت، این براش متحقق میشه. اگه نرفت، خب دیگه گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟ آقایون، خواهرا، یه چیزایی به ما داده شده و یکی از انواع محاسبت و نفس، ببینید محاسبه فقط این نیست که ببینید، البته اصلش اینی که من ببینم امروز چند تا گناه از من سر زده، چند تا کار خوب از من سر زده، اما امکان داره یکی از ارسم خدمتتون که انواع محاسبه این باشد که ببینی تو چه میتونی بکنی، اصلا چی در تو هست، اون سهمی که به تو داده شده چیه. ببینید اینا، من نمیگم اینی میخواد بگه امام صادق جان، میگم شاید یک معناشم این باشه که هر کدوم از شماها یه مزیتی دارین که اون یکی نداره، منتقد بعضی متوجه نمیشن به این مزیت ها. من نمیدونم الان دیگه چی بگم، حالا همین اندازه داشته باشین تا حالا اگه بعدن چیزی گیریمون اومد میگیم. خب، و انت الذی عفوه اعلا من عقابه. خب خدمت شما عرض شود که بذارید تا اینجا باشی درس ما، چون که عزیزانمون سفارش فرستادن که یه نیم ساعت به ساحت مقدسه امام صادق علیه السلام عرض ادب بکنیم که ضبط بشه، و من دیگه این بقیه درس رو میذارم انشالله برای اگه زنده بودم اون هفته. یادتون باشه رسیدیم به اینجا که و انت الذی جعلت لکل مخلوق چی؟ فی نعمک سهما. پس یه صلوات بفرستیم.